بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما بحث‌هایی رو که در باب سیره و ارتکاز در جزوه آمده بود تمام کردیم. چند نکته هست که در جزوه بیان نشده، من اون چند نکته رو می‌خواستم در انتهای این بحث اشاره کنم. یکی از نکته‌ها که در لابلای بحث با اون پرداختیم وجه حجیت سیره و ارتکاز بود. قبلا اشاره کردیم که سیره یک کار کرد، یعنی کشف سنت، و ارتکاز سه کار کرد. بله، عرض می‌کردم همچنان که در بحث‌های گذشته گفتیم، سیره برای کشف سنت و ارتکاز در سه مورد کاربرد داره: یکی تنقیح موضوع، یکی تنقیح ظهور، و یکی کشف سنت. که گفتیم ما به تسامح میگیم کاربردهای سیره و ارتکاز سه چیزه: تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف سنت، که مهمترینش برای ما همین کشف سنت. کاری که ما در مباحث اصول به صورت خاص و در بسیاری از مسائل فقهی با سیره و ارتکاز انجام میدیم این است که از طریق سیره و ارتکاز نظر در واقع معصوم یا به تعبیری نظر شریعت رو راجع به یک موضوع به دست میاریم. یعنی مثلا ما میگیم ظواهر حجتن. چرا؟ چون سیره و ارتکاز و عقلایی نسبت به اونها داریم و این سیره و ارتکاز و عقلایی مورد امضاء شارع واقع شده. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که ما برای دستیابی به سیره و ارتکاز دو مرحله مقدماتی رو طی می‌کنیم که ابتدا احراز ارتکاز یا سیره است و دوم تعیین نوعش. بعد از این دو مرحله ما دو شرط رو باید تأمین کنیم تا بتوانیم امضای معصوم رو به دست بیاریم: یکی احراز اتصال به زمان معصوم و یکی احراز موافقت معصوم. که در اینجا گفتیم که اگر اون سیره‌ای که ما یا ارتکازی که ما به دنبالش هستیم نوعش از نوع عقلا باشه، با اونجایی که از نوع متشرعه هست در این دو موضوع فرق میکنه. یعنی اونجایی که از نوع ارتکاز عقلاست، با توجه به مقدماتی که قبلا گفتیم که تمام ارتکازات عقلایی در تمام زمانها یکسانه، همین کافیست برای این که بگیم در زمان معصوم هم بوده. و اگر سیره بود، سیره عقلا، گفتیم برای اتصالش به زمان معصوم غیر از این جهت که عقلاییست باید این رو احراز کنیم که در زمان معصوم زمینه تحقق سیره بوده. در مورد متشرعه گفتیم این احراز اتصال از طریق نقلها یا شواهد روایی یا تاریخی قابل دستیابی است، که در روزهای چهارشنبه که بحث روش شناسی داریم توضیح دادیم که در این قسمت روش با روشی که در قسمت قبل، یعنی احراز یا تعیین نوع سیره و ارتکاز هست، متفاوت. بحث مهمتر بحث احراز موافقت معصوم بود که گفتیم اگر متشرعه باشه اون سیره یا ارتکاز، صرف تحققش در زمان معصوم کافیست برای این که ما بگیم این از ناحیه معصوم است و امضا شده از سوی معصوم. اما اگر عقلایی بود، برای این که احراز کنیم موافقت شارع رو، باید این دوتا در واقع مقدمه رو به هم زمیمه کنیم، بگیم اگر شارع قبول نداشت رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید. در مورد این نکته که اگر قبول نداشت رد میکرد، گفتیم نکتش اینه که در واقع شارع مسئولیتش بیان حقایق شرعی است. پس اگر چیزی مخالف شریعت باشه وظیفه او اقتضا میکنه که این رو بیان کنه. این قسمت برهانه و نتیجهش یقین منطقی است که قبلا اشاره کردیم. اما قسمت دوم که اگر شارع رد میکرد به ما میرسید، این قسمت مبتنی بود بر نکته‌ای که توضیح دادیم که چون ردع یک ارتکاز یا سیره عقلایی ردع یک هنجار اجتماعی است، این باعث یک نوع تنشی در جامعه خواهد شد، قطعاً به نحوی به ما منتقل می شد. این قطعاً دومی قطعاً به معنای منطقی نیست. اینجا بود که شهید صدر یک بابی رو باز کرد. نکته ای که من این بحث رو دارم دوباره تکرار می کنم این است که ما در احراز حجیت مثلا ظواهر یا احراز حجیت خبر واحد تمسک میکنیم به سیره و ارتکاز. برای اثبات حجیت یک سیره و ارتکاز از این شیوهی که الان گفتیم استفاده میکنیم، یعنی میگیم متصل است به زمان معصوم، مورد امضای معصوم واقع شده، پس مشروعیت داره. خب این بحثی که الان گفتیم، همطوری که الان هم اشاره کردیم، به تعبیر شهید صدر ما یقین پیدا میکنیم. البته حالا این تعبیر رو من عرض میکنم که در بعضی از تقریرات درس‌های صدر به نظر من یه مقداری با یک تردیدی بیان شده، یا خود آقای صدر اون موقع براش روشن نبوده، نمیدونم. به هر حال نکته این بحث که مطرح شد اینجا این بود که سیره و ارتکاز حجیتش مستند به حجیت قطع، و چون حجیت قطع نیاز به اثبات نداره، ذاتیه، به بیانی که قبلا در فلسفه علم اصول گفتیم، بنابراین دور لازم نمیاد. اینطور نیست که دوباره نیاز باشه به یه امر دیگری که اثبات کنیم اون حجته، و اون باز نیاز داشته باشه به چیز دیگری که اثبات کنیم اون حجته. اگر خاطرتون باشه در مباحث فلسفه علم اصول ما توضیح دادیم، گفتیم مسئله اصولی است که حجیتش رو بخواد از شرع بگیره. گفتیم اصول از حجت صحبت میکنه، فقوش از حجتهایی صحبت میکنه که حجیت اونها به نحوی به شرع مربوط باشه. به همین دلیل ما گفتیم حجیت قطع مسئله اصولی نیست، این جزء فلسفه علم اصول، جزء مبادی است که در مباحث علم اصول به کار میاد، و ما اونو در فلسفه علم اصول بحث کردیم و گفتیم حجیت قطع ذاتیه، و توضیح دادیم نکته ذاتی بودن حجیت قطع رو، و گفتیم که چون در موارد قطع شخصی که صاحب قطع تمام واقع از نظر او منکشف شده و حالت منتظره‌ای نداره، احتمال خلاف نمیده، در نتیجه چون به لحاظ عقل نظری حالت قطع چنین حالتی برای شخص صاحب قطع ایجاد میکنه، به لحاظ حکم عقل عملی باید بر طبق همین یقین عمل کرد. این بایدی که ما در موارد قطع میگیم که در واقع بیان حجیت قطعه، مستند به حکم عقل عملی است که این حکم عقل عملی همچنان که در مباحث فلسفه علم اصول گفتیم مستند به خصوصیت قطعه که عقل نظری درک میکنه. بعضی از اعلام المعاصرین گفتن حجیت قطع ذاتی نیست، امر عقلاییه، که البته من معنای این عبارتها رو خیلی خوب نمیفهمم، اما اگر مقصودشون همین معنای ظاهری عبارت باشه که میخوان بگن حجیت قطع عقلاییست، یعنی مستند به سیره و ارتکاز عقلاست، در این صورت با یک بحران جدی در باب حجیت مواجه خواهند شد. چون اگر شما بگید حجیت قطع مستند به سیره و ارتکاز عقلاست و بعد بگید سیره و ارتکاز عقلا حجیتش مستند به حجیت قطعه، گرفتار یه دور خواهید شد که این چرا حجته چون قطعه، قطع چرا حجته چون سیره و ارتکازه، که بعد اینجاست که قاعدتاً با مشکل ما مواجه میشه. اما ما حجیت قطع رو همچنان که مشهور گفتند و درستم گفتند ذاتی میدونیم، و توضیح دادیم معناش چیه و به هیچ وجه حجیت قطع عقلایی به معنای اینکه بناء عقلا بر این است که قطع حجت باشه، خود قطع هیچ خصوصیتی نداره که چنین اقتضایی بکنه، این غلطه، این طور نیست. خود قطع خصوصیتی داره که باعث می شود که حجت باشه، به اون بیانی که قبلا در فلسفه علم اصول گفتیم. نکته ای که اینجا می خواهم عرض کنم اینه که خب سیره و ارتکاز رو ما می خواهیم بگیم وقتی که ما احراز می کنیم موافقت شارع رو به شکلی که توضیح دادیم، برای ما یقین پیدا میشه به موافقت شارع، و چون یقین پیدا میکنیم این یقین حجته. خب در اینجا آیه صدر توضیح دادن، این توضیح همچنانی که قبلا عرض کردم در اسس منطقیه آمده که یقین سه قسمه: یک یقین ریاضی فلسفی که مستند است به برهان و بر اساس یک ضرورت شکل میگیره، نقطه مقابلش یقینی است که صرفاً جنبه روانشناختی داره، حالت شخص صاحب یقینه که یقین پیدا میکنه در مواردی که آدمهای دیگه یقین پیدا نمیکنن، و بین این دو حالت یقین موضوعی قرار داره که هرچند مثل یقین فلسفی یا ریاضی مستند به برهان نیست، اما مستندات قابل قبول داره که موجب چنین یقینی خواهد شد. نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردم این بود که در هر سه اینها مقسم ما یقینه، یعنی یقین در هر سه مورد به یک معناست، چون باز بعضی از اعلام معاصرین اینجا یقین رو در هر موردی به یه معنای دیگری گرفتن، مثلا در یقین فلسفی و ریاضی یقین گرفتن، اما در یقین موضوعی به معنای اطمینان گرفتن. اطمینان یقین نیست، اطمینان عبارت است از این که ما احتمال زیاد میدیم، احتمال مخالفش برای ما مورد اعتنا نیست، ولی یقین به معنایی که ما مورد نظرمونه که احتمال خلاف ندهیم نیست. اطمینان رو عرف بهش میگه علم، بهش میگه یقین، ولی اون یقین مورد نظر این بحث الان نیست. یقینی که اینجا مورد نظر آیه صدره همون معنای مصطلح یقین هست که در منطق گفته میشه در مقابل ظن، در مقابل شک و در مقابل وهم. اونجایی که احتمال مساوی است تو منطق بهش میگن شک، اونجا که احتمال بیشتره میگن ظن، اونجا که کمتره میگن وهم، و اونجایی که هیچ احتمال خلاف وجود نداره بهش میگیم یقین، جزم، قطع. این مورد نظره و این یقین یعنی جزم، قطع، اونجایی که احتمال خلاف نیست ذاتاً حجته، به اون استدلالی که عرض کردم که عقل نظری میگوید در این حالت تمام واقع از نظر صاحب یقین، از نظر صاحب یقین، خوب دقت کنید، ولو یقینش مخالف با واقع باشه، تمام واقع از نظر صاحب یقین منکشف شده، بنابراین عقل عملی میگوید باید بر طبق این عمل کنه. حالا میخواد منشأ این یقین برهان باشه، یقین فلسفی و ریاضی باشه، میخواد منشأ این یقین حالت روانی این شخص باشه، قطع قطاع باشه، میخواد هیچ کدوم اینا نباشه، به تعبیر آقای صدر یقینی باشه مستند به شواهد و ادله‌ای که قابل قبول هست، هرچند برهان نیست. در عباراتی که بعضی از شاگردان شهید سعد رضوان الله علیه در کتاب‌هاشون آوردن یه تردیدی هست که حالا به قول همون بزرگواری که این عبارت را آورده ما هر اشکالی که باشه میزنیم به مقرر. حضرت آیت الله حائری حفظه الله استاد بنده در تقریرات درس آیه صدر وقتی اونجا دارن توضیح میدن که چگونه ما احراز میکنیم موافقت شارع رو نسبت به یک سیره یا ارتکاز عقلایی، اون نکته دوم که قبلا ما مفصل توضیح دادیم امروز هم اشاره کردیم رو وقتی بیان میکنن که اگر شارع مخالفت میکرد به ما میرسید، اینجا تعبیرشون اینه که خب به خاطر اینکه این به اصطلاح ارزش‌های احتمالی با هم دیگه ضرب میشند، احتمال اینکه چنین چیزی مخفی بمونه هی کم میشه، اله ان یصبح احتمال و اختفاء المجموع مما یطمئن به عدمه. اینجا کلمه اطمینان رو در متن آوردن. در پاورقی، حالا این پاورقی ظاهرا عبارت خود ایشونه نه عبارت های سعد، دارن او یقطع یعنی یقین پیدا میشه به عدمه. این تعبیر قبل از اگر اسس منطقیه باشه، خب معلوم میشه که آی سعد هنوز اون بحث اسس رو مطرح نکرده بوده، برای خودش منقح نبوده، یعنی در واقع به نظرش اینطور میامده که در مواردی که مستند ما حساب احتمالاته، ما هرگز به یقین نمیرسیم، همچنان که مشهور نظرشون همینه. اما اگر بعد از اسس منطقیه باشه، خب آیه سعد در اسس منطقیه توضیح دادن که وقتی احتمالات به هم ضمیمه میشن، ما هی احتمال برامون در یک طرف تقویت و در طرف مقابل تضعیف میشه، تا در یک طرف میرسیم به یک جایی که در اون نقطه ما منتقل میشیم به یقین، که آقای صدر در اسس منطقیه توضیح میدن، میگن یه مرحله توالد موضوعی وجود داره، یه مرحله توالد ذاتی. میفرمایند در مرحله توالد موضوعی، من دائم هی گفتم این دوتا تعبیر رو صدها بار دوستان درسهای ما شنیدن، اگر نگیم هزاران بار، کلمه موضوعی و ذاتی اینها معادلهای ابجکتیو و سابجکتیو در فلسفه کانتیست که خیلی از آقایونی که کتابای آقای صدر رو خوندن، حتی از اعلام چون عربی معاصر اصلا بلد نبودن، نفهمیدن آقای صدر چی میگه، بگن ذاتی مثلا ذاتی باب عیساقوجیه، موضوعی در مقابل مثلا محمولی یا همچی چیزایی. اصلا این اصطلاحات عربی جدید آقای صدر اینو زیاد هم به کار میبره، خیلی پر کتابای آقای صدر از این دوتا اصطلاح. مقصود ایشون از توالد موضوعی یعنی پیدایشی که اون پیدایش یک عامل خارجی داره، ابجکتیوه. مقصودشون از توالد ذاتی یعنی پیدایشی که اون پیدایش جنبه ذهنی داره، به شخص فاعل شناسایی مربوط میشه به تعبیر فلسفه کانتی، سابجکتیوه. البته ببینید معادلی که ما در فارسی برای ابجکتیو مثلا به کار میبریم، میگیم خارجی یا عینی، و برای سابجکتیو که ذهنی به کار میبریم یا شخصی، هیچ کدام معادلهای دقیقی نیست. ما در واقع به تناسب، بارها عرض کردم، در زبان فارسی ما برای سابجکتیو و ابجکتیو کانتی معادلی واقعا نداریم. به تناسب کاربردها ما در واقع معادلهایی رو به کار میبریم، به همین دلیل مترجمان ما معادلهای مختلفی رو به کار بردن که این به تناسب موارد کاربرده. حالا آقای صدر نکته‌ای که اینجا فرمودن اینه، میفرمان در مرحله اول ما احتمالات رو به هم ضمیمه میکنیم، با انضمام احتمالات هی ظن ما افزایش پیدا میکنه، مرحله ظن فزاینده. ایشون میگه این ظن در حال افزایش توالدش توالد موضوعیه، یعنی مستند به یک سری اموری است در واقع، که اگر به اسس منطقی مراجعه کنید آیه صد مفصل توضیح داده مبانی حساب احتمالات و توضیح این مطلب که چگونه احتمالات به هم زمیمه میشن و چگونه این ظن ما افزایش پیدا میکنه. خب اگر تا اینجا رو قبول کنیم که خب نوعا قبول دارن، حالا نه به شکل فنی که آقای صدر میگه، ولی به نحو اجمال قبول دارن که ما گاهی از اوقات احتمالاتی از جاهای مختلف به هم زمیمه میکنیم و یک احتمال قوی برای ما پیدا میشه، یک ظنی پیدا میشه. خب این ظن همینطور افزایش پیدا میکنه، به یک جایی میرسه که اونجا این ظن رو ما بهش میگیم اطمینان، یعنی احتمال خلاف هست ولی احتمال خلافش کمه، طوری که عقلا عادتاً به این احتمال اعتنا نمی کنن. آقای صدر اینجا مدعی است، خوب دقت کنید، میگه ذهن ما طوری طراحی شده که در یک مرحله‌ای که این توالد موضوعی صورت میگیره، یعنی احتمالات به هم زمیمه میشن و این ظن ما هی قوی و قوی و قوی و قوی تر میشه، یک جایی میرسه که ذهن ما منتقل میشه به حالت یقین. میگه این مرحله توالد، توالد ذاتیه، یعنی مستند به فاعل شناسایی، یعنی مستند به ما. خوب دقت کنید، آیه صدر در واقع با توضیحی که تو اسس میده میخواد این نکته رو بیان بکنه که این یقین موضوعی که الان محل بحث ماست، در پیدایشش یک عاملی وجود داره که اون عامل به فاعل شناسایی ربطی نداره و اون احتمالاتی است که به همدیگه زمیمه میشه. یه عاملی وجود داره که به فاعل شناسایی مربوط میشه. از این جهت دوم یقین موضوعی شبیه میشه به یقین ذاتی، چون به فاعل شناسایی مربوطه. اما از جهت اول، یعنی عوامل واقعی که اون ظن ما رو افزایش میدن، یقین موضوعی شبیه میشه به یقین منطقی و ریاضی. یعنی یقین موضوعی نه یقین منطقی و ریاضی است نه یقین ذاتی. حالا من به بیان یکم ساده تر بگم که اون دقت نداشته باشه ولی حالا شاید مفهوم تر باشه. ببینید ایشون میخواد بگه یه جاهایی هست که برهان ضرورت عقل ما میگه اینجا الا و لابد شما باید به جزم برسی، یعنی نباید دیگه احتمال خلاف بدی. نقطه مقابل یه جاهایی هست که هر کسی دقت کنه میگه آقا آدم اینجا جزم پیدا نمی کنه که، ولی یه کسی هست که ذهنش یه جوریه که اینجایی که دیگران جزم پیدا نمی کنن این جزم پیدا می کنه، که از نظر ناظر بیرونی، نه از نظر صاحب جزما، از نظر ناظر بیرونی این کارش مبرری به تعبیر عربی، مجوزی به تعبیر فارسی نداره. مثل وسواسی ها، من مثالی که اون دفعه هم عرض کردم همیشه ما اینجا میگیم، مرحوم آستحمد آقای زنجانی، پدر آقای حاج آقا موسا زنجانی، تو الکلام یا جر الکلام میگه که طرف دم حوض فیضیه یه قطره خون از دماغش افتاد، وسواسی رو پشت بام فیضیه یقین کرد که این خون ترشح کرده پس کله او. خب اینجا هر ما با میگیم شما میخندی، یعنی چی؟ یعنی یقین، یقین عقلایی نیست. اما اون بابایی که وسواس داره واقعا یقین داره ها، او اصلا هیچ شکی، هیچ احتمال خلافی نمیده. هرچند این یقین از نظر ناظر بیرونی بی ارزشه، ولی از نظر خودش با اون یقینی که مثلا از برهان به دست میاره هیچ فرقی نمی کنه، یقینه. آقای صدر میخواد بگه بین این دوتا یقین، یقین فلسفی و منطقی و یقین ذاتی، ما یه یقینی داریم که این یقین هرچند مستند به برهان نیست، یک ضرورت اون رو اقتضا نمی کنه، اما عقلائیاً مثل یقین ذاتی نیست که از نظر ناظر بیرونی کار بی جایی باشه، ارزش و اعتباری نداشته باشه. ادعای آقای صدره. و بعد آقای صدر در ادامه میخواد بگه اکثر یقینهای ما از قبیل یقین موضوعیه نه یقین فلسفی. اون جایی که خیلی از فلاسفه ادعا کردن یقین فلسفی است، ایشون میگه نه خیر، اینا یقینای فلسفی نیست، اینا یقینای منطقی نیست، اینا یقینای موضوعیه، شما اشتباه گرفتید. حالا اون بحثش رو من فعلا نمیخوام وارد بشم، اون بحثش برای ما مهم نیست. نکته ای که برای ما مهمه، من این همه میخوام توضیح میدم این رو بگم که حجیت سیره و ارتکاز منتهی می شود به حجیت قطع. یعنی وقتی ما از سیره و ارتکاز حکم شارع رو به دست میاریم، یقین پیدا می کنیم به حکم شارع. این یقین ما هرچند برهانی نیست اما یقینه، و یقین ولو یقین ذاتی ذاتن حجته. این دو تا کلمه ذاتی با همدیگه فرق داره ها، برای هزار و چندمین بار، هرچند من آخرش میدونم یکی میگه بالاخره آقا این همون ذاتیه که توی المنطق گفتن دیگه، ما بعد وقتا اینجوری ما به اینقدر میگیم آخرش بودی آقا این همونه دیگه، این حالا ذاتیش جنس فصل نوعه، دوباره همون حرفا یادشون میره که هی ما دائم رو اصطلاح. مثل که یکی از آقایون هی بیرون به من میگفت که نتیجه تابع اخص مقدماته، هی میگفتم با سین، ایشون متوجه نمیشد، هی میگفت اخص دیگه، گفتم آقا با سین نه با ساد، ما دوتا اخص داریم، فارسی مشکلش اینه دیگه. من برای همین بعض وقتا میگم این جمله بگیم تمام شه، بعض وقتا میگم مشکل امروز ما در نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل تلفظ فارسیه. ما کلمه تقوا رو تلفظ میکنیم، میگیم مثلا تقوا اقتضا میکنه فلان کار، فوش تقوا در عربی با ت دو نقطه داریم و قاف، فارس ها این رو با تقوا با ت دستدار و غین یه جور تلفظ میکنن. بسیاری از مواردی که در فارسی ما بهش میگیم تقوا، در عربی بهش میگن تقوا. این از اون قبیله. و السلام علیکم و رحمت الله.